فصل چهارم. خانه پیر به حرفهای بچه ها فکر کرد. بچه ها از وطن پرستی خانم سوشه مطمئن نبودند. پیر فکر میکرد بابای خانم سوشه تو زندانه. مگه میشه بابای آدم تو زندان باشه و خودش آدم مبارزی نباشه؟ از طرفی مگه مبارز بودن وظیفه است؟ بعد دوباره فکر میکرد. زنها برای حمایت شدن آفریده شدند، نه حمایت کردن. بعد یاد اشکای مادرش زمان فرار رسول افتاد و زیر لب غرغر کرد. خنده داره. مارتیه میخواد مثل ما مردم مبارز باشه. آخ اگه فیتیلای لعنتی و گیر می آوردم. روزهای بعد خانم سوشه تغییر کرد. دیگر معلم خجالتی روز اول نبود. روی تخت جنگهای مذهبی را ریز به ریز توضیح می داد و به چشم بچه ها آدم دانایی می آمد. بچه ها فهمیده بودند با زنی نیرومند طرف هستند که با آلمانی ها مخالف است. روزی پیر به خانه لوی رفت. لوی چند جلد فرهنگ لغت خریده بود. بچه ها می خواستند طرز ساختن فیتیله را با هم امتحان کنند. اتاق لوی و مارتیه کنار هم بود. مارتیه هنوز از مدرسه بر نگشته بود. لوی کتاب لغت را برداشت و توی عنوان فیتیله دینامیت را گشت. چیزی پیدا نکرد. بعد توی بخش مواد منفجره را گشت. آنجا نوشته بود فیتیله از الیاف قیرمانندی تشکیل می شود که حاوی مواد ذوب شونده است. چیزی دستگیرشان نشده بود. بچه ها کله هایشان را می خاراندند. مارتیه وارد اتاق شد.
تو فرهنگی لغت چیزی گیرتون نمیاد. به من اعتماد کنید. ولی حیف که گفتین کاری از دخترها بر نمیاد.
مارتیه وانمود کرد از اتاق بیرون می رود. لویی پیر را تکان داد و پیر قبول کرد مارتیه بماند. مارتیه گفت
می دونم دنبال فیتیله این. من می تونم از دوستم براتون بگیرم.
لویی گفت
دوستت فیتیلش کجا بود؟
باباش تو زندان آلمانی است. قبلا تو معدن مواد منفجره کار می کرده.
چشمهای بچه ها درخشید.
صبر کنین. باید قول بدین شب انفجار منم با خودتون ببرین.
پیر به مارتیه نگاه کرد. دختری موهنایی با چشمهای درخشان و خنده زیبا. وقتی میخندید ردیف دندانهای سفیدش معلوم میشد. با خودش فکر کرد دختر قابل اعتماد و دست و پاداری است. به شانه ی لوی زد.
موافقی؟
مجبورم.
مارتیه خندید.
منم دختری هستم که تو فرانسه دنیا اومده. میخوام از کشورم دفاع کنم.
سه نفر پیمان دوستی بستند.
در زندگی و در مرگ.
در زندگی و در مرگ.
در زندگی و در مرگ.
صبح زود پیر توی جایش غلط خورد. آفتاب توی اتاق پهن شده بود. تا چشمایش را باز کرد بی هوا به یاد آقای پیشون و دنیس برتراند افتاد. دیگر از تلویزیون خانه آقای برتراند خبری نبود. خدا کند جنگ تمام شود و اسیرها برگردند. حرفهای خانم سوشه به صلح دلگرمش کرده بود ولی می دانست برای صلح اول باید جنگید. دیشب خواب دودولف را دیده بود. به پدر دوست داشتنیش فکر کرد و بازی نور را روی کاغذ رنگی های سقف تماشا کرد. مادرش در اتاق را باز کرد.
بیداری؟
آره مامان.
میبینی هوا چقدر بهتر شده؟
آره کاغذ رنگی هم قشنگتر شدن. زندگی قشنگه، نه مامان؟
معلومه که قشنگه، مخصوصا واسه تو. توی سنی که تو هستی زندگی شاهکاره.
هوای بیرون بی اندازه خوب بود. پیر باورش نمی‌شد که آیا مردمی توی دنیا هستند که در چنین هوای خوبی رنج بکشند. مارتی گفته بود فیتیله‌ها را تا شب به دستشان می‌رساند. فردا شب می‌شد کار را تمام کنند. سر کلاس انشا پیر از رنج‌های جنگ نوشته بود. خانم ساشه آخر کلاس صدایش زد و گفت:
بچه‌ها نباید به رنج‌های دیگران فکر کنند. دوران سختیه ولی تمام میشه. باید فراموش کرد و شاد و امیدوار بود.
پیر مدت‌ها بود به واژه‌های فراموشی و شادی و امیدواری فکر نمی‌کرد. شب در اتاق لویی مارتیه فیتیله‌ها را رو کرد. اول از لویی و پیر قول گرفت در تمام کارها همراهشان باشد، بعد از توی کیفش بسته‌ای فیتیله‌ای نرم بیرون آورد. چشمهای پیر برق زد.
همینو کم داشتیم فقط.
مارتی مردد نگاهشان کرد.
کی کارو تموم میکنی؟
فردا شب.
مارتی و پیر توی چشم هم زل زدند.
فکر همه جا رو کردین؟ نگهبانا، قطارا؟
آره، ساعت 11 میریم. تا 4 که قطار برسه وقت داریم. اول باید راهنو یه متر گود کنیم، اندازه یه چاله کوچولو. بعد دینامیتا رو توش میذاریم و فیتیله‌ها رو بهش وصل میکنیم، بعدم فرار.
خب وظیفه من چیه؟
پیر به لویی نگاه کرد.
نظرت چیه لویی؟ به نظر من دم ایسکو وایسه به ما علامت بده بدونیم میشه رد بشیم یا نه.
فکر نمی کنم مارتی موافق باشه.
چرا؟
میشناسمش، ترجیح میده با ما بیاد. مارتیه گفت:
آره دوست دارم بیا.
بیا، مشکلی نیست.
خوشحالم کاری ازم برمیاد. دوستم گفت بازم فیتیله خواستی بگو.
لویی چانه‌اش را خاراند.
فکر کنم بس باشه، به اندازه کافی درازه.
بلند نباشه تو درد سر میفتیم.
بچه ها لحظه ای جا خوردند. اگر فیتیله کوتاه باشد درد سر میشد. پیر به فیتیله ها نگاه کرد.
تو کتاب نوشته بود 22 میلیمتر بر ثانیه، پس به اندازه یه متر وقت فرار کردن داریم.
لویی وسایل را جمع و جور کرد.
باشه، حالا پاشین جمع کنین تا فردا شب.
مارتی بازوی لویی را گرفت.
امشبم میتونیم بریم.
امشب؟
چه فرقی میکنه امشب بریم یا فردا شب؟
پیر کمی فکر کرد.
راست میگه، فرقی نداره. باید حالا آلمانیا رو بگیریم، خواب راحت واسهشون نذاریم، بفهمن فرانسوی ها کیان. پس ساعت 10:30 شب دم کلبه آندره. دینامیتا و فیتیله با شما، کبریت و میله آهنی با من.
توی راه پیر به منظره ها نگاه نمی کرد. حواسش پی مأموریت امشب بود. شاید بهتر باشد جای کارخانه از کنار جالیز بروند. حتی توی تاریکی دوست آلمانیش را ندید و محکم به پاهایش خورد. آلمانی بازوهایش را گرفت، نگاهش کرد، خندید.
دوست خوب پیر، سلام، حالت خوب هست؟
پیر پرسشگرانه نگاهش کرد.
دوستت صدات زد، من اسمت شنید، یاد گرفت. ناراحت بود؟ مریض بود؟
نه نه.
هنوز با من دشمن هست؟
پیر حرفی نزد. مرد عمیق و مهربان نگاهش کرد.
دوست بودن پدر و پسر خیلی قشنگ هست، حتی اگر دشمن باشند، حتی از کشورهای مختلف. جنگ بالاخره تمام شد. 2 هفته، 3 ماه یا بیشتر، دوستی ماند.
سوال پیر توی دهانش چرخید.
جنگ تموم میشه؟
معلوم هست. بیشتر آلمانیا این را گفت. من هم برگشت پیش بچه هام. فراموشت نکرد هرگز پیر کوچولو.
پیر به چشمهای مهربان مرد نگاه کرد. فکرهای مختلف به سرش هجوم آوردند. آیا توی آلمان هم بچه ی آسمان را نگاه می کند و به صلح فکر می کند؟ آیا بچه های دشمن از خودشان می پرسند چرا آدم ها با هم می جنگند؟ آلمانی توی چشمهای پیر دقیق شد. می خواست حرفایش را بخواند. دستهای پیر را گرفت.
صلح برای بچه هایی مثل تو خواهد بود. بچه هایی که بیشتر رنج کشید. به امید دیدار پیر کوچولو.
پیر نگاه مرد را دوست داشت. دلش نمیخواست از دوست داشتنش فرار کند. اسم مرد آلمانی را نمیدانست، ولی میدانست نمیتواند به چشم دشمن به اون نگاه نکند. از فکرش فرار کرد و روی مأموریتش متمرکز شد. امشب چه چیزی در انتظارشان است؟ حس ناتوانی تمام وجودش را گرفت. شب دهکده را در سکوت فرو برده بود. پیر از کنار درخت‌ها راه می‌گرفت و به سمت کلبه می‌رفت. ماه بالای سرش روشن و زیبا بود. از کنار دیوار راه می‌رفت تا به چشم نیاید. در دلش آشوبی افتاده بود.
اگه وقت دینامیت گذاری ما رو ببینن، اگه یه قطار فرانسوی رو منفجر کنیم.
مغزش سود کشید. سعی کرد فکرهای خوب بکند. به کلبه رسید. در کلبه را باز کرد. بوی نا توی دماغش زد. کلبه پر از تاریکی بود. چشمهای پیر توی تاریکی دو دو زد، ولی چیزی تشخیص نداد. در را بست و به وعدگاهشان برگشت. به دیوار تکیه زد. بچه ها هنوز نیامده بودند. مطمئن رفتار می کرد، ولی از درون می لرزید. قبل از ساعت قرار عملیات بمب‌گذاری به نظرش ساده می رسید، ولی حالا چه؟ نه، آسان نبود. ممکن بود اشتباهی ازشان سر بزند. مثلا به موقع پنهان نشوند، گودال‌ها را به اندازه کافی نکنند، فیتیله کم بیاورند، سربازهای آلمانی شیفت‌هایشان را دیر عوض کنند و خودشان را مجازات می کردند یا والدینشان را. کم مانده بود قید عملیات را بزند و برگردد، اما چاره ای نبود. کاری که شروع کرده بودند باید تمام می کردند. از لابلای درخت ها صدای خشخش های ضعیفی نزدیک می شد. خشخش ها رفته رفته پر رنگ تر می شدند. خودشان بودند. لویی و مارتیه رسیدند. معلوم شد خانواده هایشان دیر خوابیدند و بچه ها مجبور شدند دیر از خانه بیرون بزنند. پیر دلش قرص شد. بچه ها ابزار لازم را با خودشان آورده بودند. پیر راه افتاد. مارتیه پشت سرش و لویی عقب مارتیه. راه توی شب سخت‌تر شده بود. گاهی سنگی از زیر پای یکیشان غلط می‌خورد و توی سرازیری سقوط می‌کرد. هر سه می‌ایستادند. چند دقیقه صبر می‌کردند و دوباره به راهشان ادامه می‌دادند. باد بوی دریاها و شالیزارها را به مشامشان می رسند. پیر صدای خشخش ضعیف برگ‌ها را می شنید و از قدم‌های پشت سرش آرام می شد. بالاخره به ایستگاه قطار رسیدند. درخت‌ها دورتر از ایستگاه مثل قارچ سبز شده بودند. صدای پای کشی که شب می آمد. پیر از چهار راه بی‌حفاظ رد شد و لویی و مارتیه پشت سرش. خطر اول را رد کرده بودند. به هم لبخند زدند. پیر زیر سنوبرها آخرین سفارش هایش را کرد. بچه ها خوب گوش می کردند. حواستون باشه از کنار جاده می ریم. اگه سر و کله کسی پیدا شد می پریم پشت بوته های گز. صدای باد لای درخت ها می پیچید و سایه های سیاهشان را تکان می داد. قرش موج‌های دریا با سر و صدای تکان خوردن شاخه‌ها قاطی شده بود و فضا را دلهره آورتر می‌کرد. بچه‌ها ترس‌هایشان را خورده بودند. فقط به رسیدن فکر می‌کردند. چند کیلومتر راه رفته بودند. نمی‌دانستند. ریل‌های راه آهن از دور پیدا شد. بچه ها پشت خاکریز ها دراز کشیدند و نفس هایشان را توی سینه حبس کردند. ستاره ها بالای سرشان سوسو می زدند. دریا پیش چشمشان می خرامید، به تن ساحل می خورد و بر می گشت. باد گرمی لای بوته های گز می چرخید و مهربانانه از بالای سرشان می گذشت. مارتی به خودش آمد.
بچه ها بجنبید.
پیر جستی زد. از روی خاک ریز بلند شد و خودش را تکاند. تو از ما شجاعتری مارتیه. مارتیه و لوئیس سینه‌خیز به راهشان ادامه دادند تا از خط آهن عبور کنند. پیر ماند. گودالی پیدا کرده بود. انگار حیوانی پیش از او با پنجه‌هایش خاک‌ها را کنده بود. پیر با وسیله نوک‌تیزی که آورده بود خاک گودال را گودتر کرد. زمین سخت‌تر از تصورش بود. گرمش شده بود. دست‌هایش زخمی شده بودند اما از کندن دست بر نمی داشت. دینامیت‌ها باید 30 سانتی متر پایین‌تر از سطح زمین کار گذاشته شوند. چیزی نمانده بود گودال به اندازه دلخواه برسد. ناگهان صدایی ترساندش. لویی بود.
پیر، صدای چند نفر رو شنیدم.
آلمانیان یا فرانسوی؟
نمیدونم.
پیر وسایلش را برداشت و همراه لویی رفت. مارتی هم خودش را به آنها رساند. هر سه مخفی شدند. بچه ها پشت خاک ریز دراز کشیدند. چشم می چرخاندند پناهگاه بهتری پیدا کنند. ولی فایده ای نداشت. صداها نزدیک شده بود. نفس بچه ها توی سینه هایشان حبس شده بود. خدا خدا می کردند گودال لو نرود. صدای هموطنانشان را تشخیص دادند. نگهبانهای فرانسوی چماق به دست روی سنگریزها پا می گذاشتند. سنگها می غلطیدند و صدایشان به گوش بچه ها می رسید. یکی از نگهبانها گفت:
فکر کنید آلمانیا به پستمون بخورن. بدون اسلحه چجوری از پسشون بر بیایم؟ 2 کیلومتر از پناهگاه دور شدیم.
دیگری گفت:
درسته، ولی وظیفه ماست از خط آهن محافظت کنیم.
با دست خالی؟
با هر چی. اگه آهن منفجر شه اول از همه یقه کیو میگیرن؟ یقه ما رو.
نگهبان ها دور شدند. لویی غلطی زد.
شنیدین؟
پیر رفتن نگهبان ها را تماشا کرد.
خب که چی؟
دیگه نمیشه کار کنیم.
دنیا روی سر پیر خراب شده بود. نقشه هایش را براب می دید. بغض به گلویش چنگ انداخت. مارتیه با مهربانی به پیر نگاه کرد.
عیب نداره، کار ما تموم نشده. شاید امشب نشه، اما فردا شبو که ازمون نگرفتن.
پیر دانه های خیس اشک را با سراستینش گرفت. نمی خواست مارتیه اشکایش را ببیند. خودش را جمع و جور کرد. با خودش فکر کرد ناسلامتی رهبر گروه است. از بچه ها خواست گودال را پر کنند و خودش وسایل را جمع و جور کرد. زیر چشمی به مارتیه نگاه می کرد و شجاعتش را تحسین می کرد. در راه برگشت کنار جاده چراغ دوچرخه نگهبانهای آلمانی جلوی چشمشان سبز شد. مجبور شدند دوباره قایم شوند. آلمانی ها خوشخوشانک رکاب می زدند و قاه قاه می خندیدند. صدایشان سکوت شب را می شکافت. بچه ها پشت سر آلمانی ها تا ایستگاه دویدند. تاریکی دریا و درخت ها را گرفته بود. باد موجهای دریا را سرگردان می کرد. به ایستگاه رسیدند. از دور ماشین گشتی توی جاده پیچید. بچه ها راه کش کردند. خودشان را به جنگل رساندند و نفس راحتی کشیدند. آنجا خطری تهدیدشان نمی کرد. با دست درخت ها را کنار می زدند و جلو می رفتند. عطر میخک ها دماغشان را پر کرده بود. بلند بلند حرف می زدند و می خندیدند. پیر به پشت سرشان نگاه کرد.
فردا از پشت ایستگاه بالایی شروع می کنیم.
لویی کنجکاو شد.
مگه آلمانی ها اونجا کشیک نمی دن؟
چرا، ولی اونجوری نگهبانه آلمانی تنبیه می شن، نه فرانسوی ها.
لبهای مارتیه به خنده باز شد.
آفرین پیر. خب قرارمون کی و کجا؟
من میگم ساعت 11 دم خونه ما همدیگر رو ببینیم. نظرت چیه مارتیه؟
باهات موافقم، فکر خوبیه. میتونیم از سمت چپ جاده بریم، به آلمانی هم بر نمیخوریم.
لویی ذوق کرد.
عالیه.
دم خانه اسپانیایی ها از هم جدا شدند. تا فردا.
تا فردا.
تا فردا. خداحافظ.
لویی راه برگشت به خانه را مثل کف دست بلد بود. احساس غرور میکرد. بالاخره مثل آدم بزرگ ها به خاطر گل روی دوتا نگهبان هموطن نقشش را عوض کرده بود. به مارتی فکر میکرد که وقت رفتن از دور برایش دست تکان داده بود. دختری به این شجاعی را به عمرش ندیده بود. ستاره ها آرام و صبور بالای سرش چشمک می زدند. حس می کرد ساعت ها زیر نور ستاره ها قدم زده. به خانه رسید. مادرش خواب بود. آیا او را می بخشید؟ به رخت خواب رفت. سرش به بالش نرسیده خوابش بود.